پیشنهادی در مورد برنامه‌های رادیو گفتگو دارید، از طریق سامانه پیامک 30000 1035 میتونید به ما اطلاع بدید. به ساعت 9 صبح رسیدیم و زمان همراهی و شنیدن برنامه زندگی روزانه. روزنه بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما. شنبه هفتم مرداد ماه سال 1402 از رادیو گفتگو همراه شما هستیم با مجله علمی روزنه در ایام سوگواری سید سالار شهیدان امام حسین علیه السلام هستیم. انشاءالله که عزاداری هاتون قبول درگاه حق باشه انشاءالله. من معصومه نوازنی در خدمت شما هستم و همراه همکارانم صدا بردار مهندس فرهام پرتو، هماهنگی فاطمه مختارزاده و تهیه کننده دکتر معصومه اسماعیل نژاد. اما آنچه که در تورق مجله علمی روزنه خواهید شنید، نخستین کنفرانس بین المللی طوفان‌های استوایی اقیانوس هند، دانشگاه علوم پزشکی تهران و توسعه فناوری، بورس‌های دانشجویی، شعبه تخصصی حل اختلاف ویژه کسب و کارهای دانش بنیان، بومیسازی دستگاه معاینه هنجره و خبرهای پزشکی روز. متشکریم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. حتما با ما در ارتباط باشید از طریق 301035 سامانه پیامکی که در اختیار شماست و همینطور 162 شماره روابط عمومی سازمان که 24 ساعته در خدمت شماست. اما یاسمینا نیکسیما و جدیدترین خبرهای پزشکی. سلام، صبح شما بخیر باشه.
عرض سلام و ادب خدمت شما سکا خانم نوازنی عزیز و شنوندگان محترم مجله علمی روزنه. ایام محرم رو خدمت هموطنان عزیزمون تسلیت عرض میکنم. انشالله عزاداری ها مورد قبول حق باشه. امروز هم با دو خبر روز پزشکی در خدمت شما هستم.
متشکرم، بفرمید.
زنده باشید. اما خبر اولمون، دانشمندان آمریکایی تونستن بینایی رو به یک نوجوان مبتلا به بیماری پروانه‌ای برگردونن. آنتونیو یک نوجوان کوبایی هستش که بیشتر عمرش رو به خاطر بیماری ژنتیکی به نام بیماری پروانه‌ای به صورت نابینا زندگی کرده. این بیماری در واقع یک بیماری پوستی پیشرونده است که معمولاً در نوزادی یا کودکی بروز پیدا می‌کنه. پوست شکننده میشه، تاول و یه سری زخمایی میزنه که مثل سوختگی درجه 3 هستن، در نقاط مختلف بدن از جمله چشم اتفاق میفته. جراحان میان در واقع مرتب این بافتای زخم رو از چشم آنتونیو بر میدارن، اما مجدد روش میکنه و دیگه خب نابیناییش رو به وجود میاره. تا اینکه این نوجوان در آزمایش بالینی اولین ژن‌درمانی موضعی جهان در مؤسسه تحقیقات چشم پزشکی دانشگاه میامی مورد معالجه قرار میگیره. که بعد اول جراحان میان اون زخم ها رو از روی چشمش برمیدارن، بعد ژن درمانی رو شروع میکنن. ژن درمانی با استفاده از یک سری قطره های چشمیه که حاویه در واقع ویروس غیر فعال برای فعالسازی ژنه. و در واقع اون مایه این قطره چشم مشابه نسخه پوسته که هر ماه برای این نوجوان استفاده می شده. تا جایی که الان بینایی چشم راست آنتونی به 20 از 25 رسیده و چشم چپ که خب یکم اوضاع وخیم تری داشته به 20 از 50 که در کل یک بینایی خوبی رو براش در واقع توصیف می کنن که با دریافت حالا ماهانه یک بار قطره مخصوصش بیناییش رو تونسته بازیابی کنه و دیگه الان میتونه بدون مشکل راه بره، بازی کنه و یا کارهای روزانه‌اش رو انجام بده. که دانشمندان این پروژه اعتقاد دارن که این موفقیت میتونه برای بیماری‌های چشمی دیگه هم کارایی داشته باشه و روزنه امیدی باشه برای میلیون‌ها نفر با مشکلات بینایی در دنیا.
بسیار عالی. خبر جالبی بود. و خبر بعدی؟
بله، اما خبر بعدیمون درباره 5 راهکاری که متخصصان مغز و اعصاب برای سلامتی مغز توصیه میکنن. اول از همه خواب درست و با کیفیته که بین 6 الی 8 ساعت خواب توصیه میشه. باعث پردازش اطلاعات، تقویت اطلاعات میشه و از همه مهمتر هضم پروتئین سمی آمیلوئید رو داره که خب باعث بیماری آلزایمر هست و این رو میاد هضم میکنه. کار بعدی که توصیه میشه تقویت پمپاژ قلب، اون هم با ورزش، که 150 دقیقه در هفته برای پیشگیری از بیماری های مزمن، زوال عقل، سلامت بدن و طول عمر مفید توصیه میشه. مورد سوم ارتباطات اجتماعی هست که میاد از افسردگی و استراب جلوگیری میکنه و خب سلامت عاطفی باعث سلامت مغز هم میشه و برای ما مهمه و خب حفظ روابط خانوادگی و این رفت و آمدها باعث سلامت مغز میشه. و مورد چهارم مواجهه با چالش های جدیده مثل یادگیری مهارت جدید، سفر کردن که مغز رو انعطاف پذیر میکنه و تقویتش میکنه. و مورد بعدی که در واقع توصیه میشه و آخرین مورد هست رژیم غذاییه که میگه فست فود، غذای فراوری شده حذف بشه، خب باعث میشه که از بیماری دیابت، فشار خون و کلسترول بالا جلوگیری بشه و این بیماری ها وقتی نباشن سلامت مغز هم حفظ میشه، چون مغز هم جزی از بدن ماست و سلامت کلی بدن بر سلامت مغز هم تأثیر گذاره. و انشالله حالا با رعایت این نکات بتونیم به سلامت مغز و پیشگیری از بیماری های مرتبط بهش جلوگیری کنیم.
بله، امیدواریم همینطور باشه. و البته فعالیت یکی از موضوعاتی است که میتونه خیلی به مغز کمک بکنه، برای حداقلش که کوچک نشدنش و اینکه در حد طبیعی باقی بمونه. ممنونم از شما خانم نکسیما عزیزم. هفته خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون باشه. متشکرم.
خدا
با روزانه ی رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم از گروه دانش و اقتصاد و راجع به جدیدترین پدیده‌های علمی، پزشکی، دانش بنیان، فرهنگی، اقتصادی و حول و حواشی همین موضوع که شما بهش علاقمند هستید، ما سعی می‌کنیم که به‌روزترین اطلاعات رو در اختیار شما قرار بدیم. اگر که مایل باشید حتما ما رو همراهی بفرمایید. از پدیده‌های طبیعی که از سوی تعادل در طبیعت رو، در چرخه طبیعت رو برقرار می‌کنه و البته از طرف دیگر هم خیلی میتونه خطرناک باشه و مشکلاتی رو به وجود بیاره، طوفان‌های اقیانوس‌های گرماهاره‌ای هست که می‌خوایم راجع به این موضوع صحبت بکنیم، اونم به جهت در واقع نخستین کنفرانس بین‌المللی طوفان‌های استوایی اقیانوس هند هست که قرار برگزار بشه. و ارتباط تلفنی گرفتیم با جناب آقای دکتر مهدی رهنما، رئیس پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور و دبیر اولین کنفرانس بین‌المللی طوفان‌های استوایی اقیانوس هند. آقای دکتر رهنما سلام و عرض ادب، خیلی متشکرم که این فرصت رو به ما دادید و عزاداریاتون هم انشالله که مورد قبول درگاه حق باشه.
سلام علیکم، منم این ایامو به همه شنوندگان عزیز تسلیت عرض میکنم، در خدمت
شما.
متشکرم. خب آقای دکتر رهنمو، در ابتدا برای شنونده های ما در خصوص این طوفان های استوایی اقیانوس هند بفرمایید، توضیحات بیشتری بفرمایید که چگونه پدیده ای هست.
بله، ببینید شاید شما در جریان باشین که یکی از پدیده های مخربی که معمولا هر از گاهی ما باهاش در رسانه ها و در خبرها مواجه میشیم طوفان های حاره یا طوفان های گرمسری هست.
بله.
طوفان ها معمولا روی اقیانوس های گرم و حاره توسعه پیدا میکنن و قابلیت تولید بادهایی با سرعت بسیار زیاد، مثلا بعضی موقع تا 74 متر در ساعت هم 74 متر در ثانیه هم ثبت شده. اینها بادهای بسیار با سرعت زیاد رو تولید میکنن، بارانهای سیلاسا و طغیانگری رو باعث میشن که همه این موارد باعث میشه که خسارات فراوان و تلفات جانی بسیار رو خودشون به جا بذارن. نمونه اخیرش مثلا میشود گفتم اون چیزی که سال گذشته ما تو جنوب شرق کشورمون داشتیم و زبانهاش تا یزد و اینها هم ادامه پیدا کرد.
بسیار عالی. خب پس از ضرورت در واقع میتونم برگزاری این کنفرانس تا حدودی متوجه شدیم که این موضوع خیلی مهمه، در واقع یک کار جهانی باید روش بشه. خب حالا شما راجع به کنفرانس برای ما بفرمایید، این ضرورت چگونه به هر حال تشخیص داده شد و قرار شد که این کنفرانس برگزار بشه و تصمیم هایی گرفته بشه؟ بفرمایید.
از حضور شما که سازمان هواشناسی جهانی به صورت مشترک با کمیسیون اقتصادی اجتماعی ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه که به اختصار اسکپ خونده میشه، اینها یک نهاد منطقه‌ای بین‌المللی رو سال 1972 تشکیل دادن برای برنامه ریزی و به قول معروف آمادگی در برابر طوفان‌های حاره‌ای. این اولین جلسه‌اش رو تو سال 1973 تو بانکوک تشکیل دادن و به همین ترتیب این جلسات داره به صورت مستمر برگزار میشه. به مناسبت 50مین سالگرد تشکیل این پنل طوفان‌های گرمسیری یا حاره‌ای به نام PTC، دولت جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد داد که یک کنفرانس بین‌المللی رو برای بحث پایش و پیشبینی طوفان‌های گرمسیری رو ما تو سال میلادی، این سال میلادی که هستیم، برگزار کنیم. سال گذشته این پیشنهاد داده شد، پذیرفته شد و ایران به عنوان میزبان این کنفرانس انتخاب شد. هدف اصلی ما تو این کنفرانس ارتقاء اقدامات برای بهبود سیستم‌های هشدار دهنده طوفان گرمسیری تو منطقه ارزم به حضور شما جنوب شرق ایران، خلیج بنگال، دریای عرب، دریای عمان و امثال اون هست. الو.
بله
من فکر صدام قطع.
خیلی
ارزم به حضور شما ما توی این کنفرانس دنبال این هستیم که راجع به سیستم‌های هشدار دهنده طوفان‌های گرمسیری صحبت کنیم، راجع به مدل‌های به قول معروف پیشبینی خاص این طوفان ها صحبت کنیم، آگاهی بخشی بدیم به ذینفعان از طوفان های دریایی و امثال هم. و این کنفرانس رو برای همین برنامه‌ریزی کردیم، با موافقت اون پنل هم مواجه شد و انشاءالله ما تو مهر ماه امسال این کنفرانس رو تو تهران برگزار خواهیم کرد
انشاءالله. آقای دکتر رهنمو، فکر میکنید این برای سیستم های هشدار دهنده چقدر میتونه کمک بکنه؟ یعنی واقعا میتونه جلوتر از این طوفان ها کار بکنه به نظر شما؟ این گونه خواهد بود؟
بله ببینید شما، چون این مقیاس این طوفان های حاره‌ای یا گرمسیری بزرگ مقیاس هستن، یعنی ما زمان کافی رو برای اینکه پیش بینی بدیم و آگاهی بخشی بدیم به مردم، ذینفعان یا مناطق ساحلی که درگیر هستن و خواهیم داشت، بنابراین میتونیم خسارات رو به نحو زیادی کاهش بدیم. نمونه شما یک نمونه خیلی شارپش یا واضحش اینه که ما اگر به صیادها فقط هشدار کافی بدیم که آقا در چه روزی، در چه ساعتی، در چه نقطه‌ای احتمالاً با یه همچین طوفانی مواجه خواهند شد و صیادان عزیز به دریا نرن برای صیادی، ما کلی خسارات ناشی از این طوفان برای صیادی و کشتی‌ها و شناورهای آبی رو کاهش خواهیم داد. یا مناطق بندریمون میتونن کنترل شده راجع به تأسیسات و سجیلاتشون تصمیم گیری کنن و اقدامات پیشگیرانه رو انجام بدن.
بله، پس به هر حال این هشدارها میتونه در مقیاس های کوچک و بزرگ، حالا به هر اندازه‌ای که هست، کمک بکنه. حداقل حالا خسارت مالی که حداقل خسارت جانی خیلی مهمتر هست، نیروی انسانی پیشگیری بکنه. خب امیدواریم که این کنفرانس با موفقیت برگزار بشه و نتایج خوبی بگیره. اگر که صحبتی هست آقای دکتر، از این تریبون استفاده بکنید برای کسایی که علاقمند هستن به این موضوع.
عرضم بوضوع شما که ما سایت کنفرانس رو اندازی شده به آدرس ptc.remat.ac.ir، دوستان عزیز میتونن به این سایت مراجعه کنن، ثبت نام کنن، اگر مقاله عنوان سخنرانی خاصی رو در این مورد دارن برای ما ارسال کنن، انشالله کمیته داوری و بررسی میکنه و اون مقالات و سخنرانیایی که پذیرفته بشن و ما توی 18 و 19 مهر ما تو تهران در خدمتشون خواهیم بود. این کنفرانس به صورت بین‌المللی تقریبا میشه گفت در 12 تا کشوری که توی این پنل به قول معروف تروپیکال سایکلون ها اوساسا یا همین پی تی سی اوساسا در این کنفرانس شرکت میکنه و امیدوارم که تو سطح قابل قبولی این کنفرانس ما بتونیم برگزار کنیم.
انشاءالله که حتما همینطور خواهد بود. متشکرم از حالا اشاره‌ای که داشتید و دعوتی که از دوستان داشتید. جناب آقای دکتر مهدی رهنما، رئیس پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور و دبیر اولین کنفرانس بین‌المللی طوفان‌های استوایی اقیانوس هند. معید باشید و خدا نگهدار.
ممنون، خدا.
اگر از برنامه کاربردی ایران صدا ما رو گوش میکنید، لطفاً برنامه پیشین ما رو رصد کنید و اگر که نظر، پیشنهاد و انتقادی دارید از طریق این برنامه کاربردی میتونید استفاده کنید. یه بخش رو داره، شما میتونید اونجا مطالبتون رو مرقوم بفرمایید. خیلی متشکریم از اینکه همواره کنار ما هستید با طرح نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون. ساعت 9:16 است. اما آنچه که برای به هر حال هم دانشجویان، هم پزشکان و همه کسی که در مرکز علمی دارن کار میکنن، حمایت از سوی دانشگاه براشون خیلی اهمیت داره. حالا به شکل‌های مختلف در خبرها خواندیم که دانشگاه علوم پزشکی تهران به توسعه فناوری نگاه ویژه‌ای داره و کسی که در این حوزه کار میکنن به هر حال ویژه بهشون پرداخته میشه و قرار هست که ویژه بهشون کمک بشه. ارتباط تلفنی گرفتیم با جناب آقای دکتر حسین قناعتی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، تا راجع به این موضوع بیشتر از ایشان بشنویم. آقای دکتر قناعتی سلام عرض میکنم، خوش آمدید به روزنه رادیو گفتگو.
سلام علیکم، صبح شما بخیر و چطور شنوندگان عزیز بخیر خوشید.
متشکرم. آقای دکتر قناعتی، این نگاه ویژه از چه زوایایی است و هدف از این ویژه نگری چیست؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب ببینید، ما باید ببینیم که در علم و علم آموزی و علم نافع چه کارهایی باید بکنیم. ببینید الان ما نگاه میکنیم که برنامه ریزی بعضی از مؤسسات مهم علمی قبلی، مثلا مؤسسه تامسون، این هستش که بر اساس ISI بیشتر ما رو سوق بده و ما بر اساس مقاله نویسی و کارهایی که نتایج تحقیقاتمون هست شناسایی بشیم تو دنیا، نخبه هامون رو جمع بکنن ببرن و ما شدیم کارخانه تولید نخبه برای کشورهای غربی به طورت ناخواسته. اما راه صحیح اینه که ما بتونیم علم نافع رو جلو ببریم. حمایت از دانشجویی که در زمینه فناوری، حالا یکی از جنبه ها هستن، چون جنبه فناوری امروز و فناوری توزینه، ولی سایر جنبه هم نیاز من داری همین نگاه و مداقه هست و بر اساس اون باید برنامه ریزی صحیح انجام بشه. وقتی دانشجوی قادر هستش که برای مثال در نانو فناوری، که من اینکه میگم مثال عملیه، بتونه کاری بکنه که دور 4 کشور یا 5 کشور اول دنیا ما بشیم، اون مجموعه دانشجویی که در زمینه نانو کار کردن خب باید حمایت بشن، بتونن با رقیبای دیگرشون که در دنیا هستن با اونها رقابت کنن. و یادمون باشه دنیا داینامیکه، دنیا در حال پویایی هست، اینطوری که منتظر ما بشه که ما به قول معروف خودونو به اونها برسونیم و هر یه جلوه جدید میاد. تکنولوژی که امروز ساخته میشه ممکنه 7-8 سال دیگه به درد نخوره. برای مثال چون این کمپانی اپل آیپود رو بود مثلا 15-16 سال پیش اختراع کرد و فقط 7-8 سال تونست دوام بیاره بعد از اومدن موبایل هوشمند، اون تکنولوژی که خیلی مورد استقبال گرفت و سرمایه عظیمی رو برای اپل ایجاد کرد، کلا اون تکنولوژی محو شد. بنابراین تکنولوژی ها خیلی سریع میان و سریع هم جایگزین میشن. لذا مهمی که ما توی زمینه خوب کار کنیم. برای همین ما یه شهری به نام شهر علم شهید سلیمانی در یافتآباد در حال تأسیس داریم که الحمدلله کار مقدماتش تموم شد اون زمین و انشالله تو هفته های آینده افتتاح رسمی میشه و واگذاری اون. به این صورت هست که ما قیمت زمین رو محاسبه میکنیم و یک سوم اون رو از فناور میگیریم، بهش این آوانتاژ رو میدیم که بیاد اونجا رو بسازه، جلو بره، کمکش میکنیم تا به حد بلوغ برسه و تولید عمومی داشته باشه و از رویالیتی که اونجا دارن از اونا محصولش دانشگاه شریک میشه و از سود اون نهایتا کمک میکنه که ما بتونیم باز برنامه های فناورانه بیشتری جلو ببریم.
یعنی در واقع دکتر از این بخش به عنوان کارگاه یا آزمایشگاه یا محل تحقیق استفاده بکنن؟
نه دیگه، محل تولید استفاده. شرکت هایی که توی ببینید به این سر شرکت های دانش بنیان وقتی یه ایده دانش بنیان هم توسعه برای بینندگان چون خیلی شنیدم مثلا یه نفر یه ایده داره، مثلا فرض کن میخواد فلان واکسن رو بسازه، میادش و به ما اعلام میکنه، میگه میره تو کمیته فناوری بررسی میشه، بهش مجوز اولیه رو میدن و بهش جا میدن، مکان میدن و بودجه میدن، چون دانشجو که میگرده که پول یا چند میلیارد تومان سرمایه بکنه، کمکش میکنن تا زمانی که برسه و در مرحله اول تولید رو یعنی محصول رو یک نمونه شو روی میز بذاره، بعد از این بعد استیناف بشه و بره توی پارک، یعنی وقتی یه مقدار تولید کرد میره تو پارک مرحله دوم رو میزنه که بتونه تولید تجاری داشته باشه و بعد وقتی که به هنوز خوافی روش کرد میره بیرون خودش تولید انبوه رو شروع میکنه. ما الان دانشجوهایی داریم که من باز دیگه چند روز پیش داشتم تو محصول فناوری داروی دانشگاه، اینها در سال چیزی بوده 800 تا 1000 میلیارد تومان چرخه مالی شرکتشون است در زمینه داروهای سرطان. افتخاری برای کشور، هم صادر میکنن، هم سالانه عددی که من دارم 300 میلیون دلار فقط تو زمینه دارو ما تولیداتی که این شرکت های استارتاپیمون داشتن کمک دانشگاه تهران عرض کنم، فقط 300 میلیون دلار به صرفه جوی ارزی در کشور کمک کنید، عدد خیلی بزرگه، چون این داروهایی رو کنم سفارش بریم ما حداقل 10 برابر قیمت تولید ایران هم. بنابراین ما با مکانیزم های مثل مکانیزمی که در شهر امیشهی توریمانی عرض کردم و حمایت های دیگه فناوری تاکید کنیم، علت اینکه بنده به فناوری اینقدر از تیم بنده رو که مادم به فناوری اهمیت دادم چون ما 27 سال پیش این کار شروع کردیم و تجربه ما از اینجا شروع شدش که ما وقتی در دوران دفاع مقدس کمبودهایی داشتیم و اینها رو نمیدادن، شما میدونید که در دوران دفاع مقدس حتی سیم خاردار رو به ما ممنوع کردن صادراتش رو، بنابراین از اونجا متوجه شدیم که باید مجبوریم که رو پای خودمون باشیم برای تولید بسیار از محصولات که خوشبختانه فقط در علوم دارویی امروز 97% محصولات دارویی کشور قابلیت تولید در کشور رو داره. اگه مشکلی هم هستش برمیگرده به مسائل برنامه‌ریزی و ارزیابی که انشالله نام یواش یواش حل بشه و ما بتونیم جلو بریم و کشورمون رو توی زمینه فناوری‌های مختلف و جمله فناوری‌های سلامت بی‌نیاز بکنیم و در رده اول جهان قرار بگیریم، در رده های اول جهان قرار بگیریم و این شدنی هستش و میتونیم از صادرات اینها برای کشور امروز درآمد داشته باشیم و کمک کنیم به ارتقاء اقتصادی کشور.
ما هم امیدواریم که همین گونه باشه. متشکریم بابت توضیحاتی که اشاره فرمودید دکتر. اگر مطلب دیگری هست که شنونده های ما خوب است که بدانند بفهمید.
من ببینید نکته که مهمه امید هستش. ببینید آدم باید با امید جلو بره. امید کشور ما رو دارن به روش‌های مختلف هدف قرار میدن. یادمون باشه کشورهای حالا نمیگم کشور غریب یا شرکت‌های مالتی نشنال و سرمایه‌داری جهان خیلی بی‌رحمند به مسائل مختلف. یعنی براشون اقتصاد مهمه و وقتی برای اقتصاد هر کاری رو میکنن، جنگ رو میندازن، آدم میکشن و هر کاری که بگید که میشه که تام میکنن. بنابراین راهی که ما بتونیم زنده بمونیم تو این جهان به قول معروف موجود
در این جهان بیرحم آقای دکتر،
بیرحم واقعا، بله. باید از حضورتون قدرتمند باشیم، قدرت و اقتداره که حرف اول تو دنیا هر کس قبل ضعیف باشه له میکننش. بنابراین یکی از اون قصه امیدواریه، باید قبول داشته باشیم که این توان وجود داره و این جنب ناامیدی که بعضا ایجاد میکنن و مسئولیت اطلاعاتی که در شبکه های مجازی و یا خبرهایی که در شبکه هایی که با کشور ما زاویه دارن وجود داره، اینا باعث میشه که این امید مردم هدف قرار بشه. اگر ما با امیدواری جلو بریم انقدر جوانای خوب، انقدر تمام‌مند، انقدر استعداد، انقدر اینفراستراکچر، انقدر منابع بزرگ، ما بزرگترین منابع نفت و گاز و نمیدونم تمام چیزایی که شما حساب کنید لیتیوم و هر چیزی حساب ما توی کشورمون داریم و میتونیم متو میگم من بخوام مثال بزنم خیلی میشه.
9% ثروت جهان رو داریم دیگه آقای دکتر.
دقیقاً.
و متشکرم از شما، ممنونم، خیلی رنگ قشنگی به برنامه ما دادید با صحبتتون امروز و اینکه ما هم
انشالله
حتما همینطور خواهد بود، انشالله که ما هم این جوانان عزیز که اشاره فرمودید بهشون به درستی، قدرشون رو بدونیم، حمایتشون بکنیم. یکی از همین کارهایی که دانشکده علوم پزشکی غرب، دانشگاه علوم پزشکی داره انجام میده و خیلی هم پسندیده و متین هست. ممنونم، آرزو موفقیت میکنم شما همکارانتون، همه کسایی که به هر حال امید رو منتشر میکنن در کشور عزیزمون ایران. ممنونم، روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون باشه.
نسل حامی عصای پیری. تا به حال فکر کردید در خانواده ها و آشنایان و شهرتون روز به روز تعداد جوانا داره کمتر میشه و تو همین پیاده روها که راه میریم میبینیم جمعیت میان سال داره هی بیشتر و بیشتر میشه. این نشون میده در سالهای بعد جمعیت کشورمون رو به سالمندی میره و حدود 20 سال دیگه 30% جمعیت کشور سالمند میشه و متاسفانه هزینه های مراقبت مردان و زنان سال خوردمون بالا میره. برای پیشگیری پیر شدن جمعیت با این سرعت، همه جای دنیا تاکیدن که هر خانواده حداقل 3 فرزند داشته باشن. این خانواده ها خوب میتونن از همدیگه حمایت بکنن و در سالمندی هوای همدیگر رو داشته باشن. یاد اون باشه بالندگی کشورمون ایران به نیروی کار نیاز داره و همه ما چه مسئولین و چه مردم باید به فکر آینده و رونق کشورمون باشیم. پس چه خوبه با فرزندآوری به موقع بچه هامو رو از نعمت داشتن برادر و خواهر محروم نکنیم و با حمایت عاطفی در خانواده سلامت جسمی و روانی جامعه رو تضمین کنیم.
لحظاتون به مهر باشه. رسیدیم به ساعت 9:27 با روزنه رادیو گفتگو از گروه دانش و اقتصاد در خدمت شما هستیم. متشکریم که همین الان پای برنامه ما هستین. ما هم علوم خیلی بشینیم پای صحبت سرپا خانم دکتر زهرا بربایه که کلی خبرهای علمی برامون دارن، اما حالا به جهت فرصت کوتاهی که داریم برخی از اونها رو خواهیم شنید. خانم دکتر بربایه سلام، صبح شما بخیر باشه.
سلام، خیلی متشکرم. عرض سلام و ادب دارم خدمت تمامی شنوندگان عزیزمون. بله، چند خبر از دنیای علم برای کشورمون ایران و البته حالا جهان در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم.
سلامت باشید. ایران به جمع 5 کشور دارای فناوری جداسازی هواپیوست. مرکز تحقیقاتی کریوژنیک در دانشگاه صنعتی شریف با حضور معاون علم و فناوری ریاست جمهوری به بهره برداری رسید. این مرکز ایران را به تعداد معدود کشورهای دارای فناوری کریوژنیک اضافه کرد. جداسازی اجزای هوا به روش کریوژنیک یکی از فرایندهای ساده اما با فناوری پیچیده برای استخراج گازهای مورد نیاز از هوا هستش. و دومین خبر به ساخت پادزهر نیش مار و عقرب با پالایش پلاسمای خون توسط یک شرکت دانش بنیان ایرانی پرداختیم. محققان یک شرکت دانش بنیان توانستند با یک روش جالب از مشتقات پلاسمای خون برای نیش مار و عقرب پادزهر بسازند. پلاسمای خون مایعی به رنگ زرد روشن است که حدود نیمی از خون را تشکیل می دهد. این ماده مهم وظیفه مبارزه با عفونت، حفظ سطح پیهاش صحیح خون، کمک به لخته شدن خون و حمل و نقل و دفع مواد زائد حیاتی را دارد. یک شرکت دانش بنیان پادزهری از مشتقات پلاسما ساخته و گفته که این پادزهر برای مسمومینی که دچار عقرب یا مارگزیدگی می شوند می تواند به کار گرفته شود.
بسیار عالی.
بله، و یک خبر خیلی جالبی که من در خبرگزاری ها دیدم در رابطه با نحوه کار بادگیرهای ایرانی که موضوع روز خبرگزاری های فرانسه شد. به گزارش خبرگزاری ها بادگیرهای استان یزد و نحوه کار آنها یکی از موضوعات جالب توجه و مورد علاقه جهانیان در مورد ایران بوده است. خبرگزاری AFP نیوز به تازگی گزارشی از نحوه کار این بادگیرها منتشر کرده، گزارشی که توسط بسیاری از خبرگزاری‌های دیگر مانند فرانس 24 و یورو نیوز را نیز به شاهکار معماری ایرانی جلب کرده. سازمان یونسکو در سال 2017 یزد را در فهرست میراث جهانی قرار داد و این شهر را به عنوان شاهدی زنده برای استفاده هوشمندانه از منابع محدود موجود در کویر برای بقا توصیف کرد. یزد حدوداً 700 بادگیر دارد که قدیمی ترین اونها به قرن 14 میلادی باز میگرده.
چقدر واقعا میتونم بگم شگفت انگیزه.
باعث افتخار ماست.
خیلی خیلی. یعنی انقدر که باید ساعت رو جبش صحبت کرد.
سلامت باشید. بله.
خب یه خبر دیگه هم داشتیم ظاهرا.
زنده باشید. بله ما یه خبری رو عنوان کردیم ولی خیلی باز نکردیم.